شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. برنامه آغاز یک پایان در این تقدیم به شما خواهد شد. بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، عنوان برنامه آغاز یک پایان.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شهر، نظم نوین جهانی پس از عبور امر.
تحلیلی بر تمدن بحران زده
غرب،
ریشه افول آمریکا در غرب آسیا، تحلیلی بر نشانه های سقوط آمریکا.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم که در هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال سلامت باشید و از اینکه در این ساعت شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم. برنامه آغاز یک پایان رو میشنوید، برنامه‌ای که چند هفته است که پخشش از شبکه رادیو گفتگو آغاز شده و اگر ما رو دنبال کرده باشید در هفته‌های گذشته مستحضر هستید که ما در خصوص مسئله افول قدرت آمریکا و تأثیرش بر نظام بین‌الملل کنونی و همچنین ترسیم چشم‌انداز آینده نظام بین‌الملل در ارتباط با این پدیده، یعنی افول قدرت آمریکا، داریم صحبت می‌کنیم. شکر خدا در این هفته‌ها توفیق بوده و تونستیم از ظرفیت قابل توجهی از اساتید و نخبگان دانشگاهی استفاده کنیم. اساتید برجسته‌ای از دانشگاه‌های مختلف دعوت برنامه ما رو لبیک گفتن و در برنامه آغاز یک پایان حاضر شدن و از نظرات و دیدگاه‌هاشون استفاده کردیم. از منظرهای مختلف هم این موضوع رو مورد واکاوی قرار دادیم، منظرهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و حتی مباحث علمی و فناوری مد نظر ما بوده و رفته رفته داریم به پایان این مجموعه برنامه نزدیک میشیم، در هفته‌های پایانی هستیم. امیدوارم که در این برنامه هم مثل برنامه‌های گذشته استفاده بکنید و همراه ما باشید تا پایان برنامه. خب شنوندگان عزیز، با برنامه آغاز یک پایان در خدمتون هستیم. امروز به صورت خاص قصد داریم که در مورد ظهور جهان شبکه‌ای و فضای مجازی و تأثیری که میتونه داشته باشه بر تضعیف نقش جهانی قدرت‌های بزرگ و به صورت خاص ایالات متحده آمریکا با شما صحبت بکنیم. بسیار توفیقی است برای بنده که امروز فرصتی فراهم شد در خدمت آقای دکتر سید مجید امامی باشیم، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق. تخصص ایشون مسائل ارتباطات هست و کاملا مرتبط با موضوع روز ما. ایشون مؤلف آثار پژوهشی بسیار قابل توجهی هستن، هم در مدیوم کتاب و هم مقاله. خصوصا میتونم اشاره بکنم به کتاب سنت‌های نظری در غرب معاصر، انتشارات دانشگاه امام صادق، و همچنین دو کتاب که توسط انتشارات مرکز پژوهش اسلامی صدا و سیما منتشر شده، امید اجتماعی و رسانه و همچنین امنیت اجتماعی و رسانه، از جمله آثار پژوهشی آقای دکتر سید مجید امامی است که امروز توفیق دارم در خدمتشون باشم و باهاشون هم کلام بشم. آقای سید مجید امامی عزیز، عرض سلام و ادب دارم از اینکه دعوت برنامه ما رو لبیک گفتید. بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر شما هم موافق باشید سلامی به شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان شبکه گفتگو. امیدوارم که حالا که شبکه گفتگو رو انتخاب کردن و مفید باشه.
سپاس فراوان از لطفتون، حتما همینطور خواهد بود با توجه به عمق دانشی که حضرت عالی دارید. خب من اگر موافق باشید طرح بحثی میکنم و بیشتر از شما خواهیم شنید. همونطور که مستحضر هستید آقای دکتر، در نتیجه تحول چشمگیر و شاید معجزه آسایی که طی دهه‌های اخیر در زمینه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به وجود آمد، سیمای نظام بین‌الملل، حتی میتونم بگم نظام جهانی، شاید دیگه کلمه بین‌الملل هم استفاده نکنیم بهتر باشه، نظام جهانی به صورت کامل تغییر کرد و پدیده‌های بسیار نوینی ظهور کرد که شاید تا چندی قبل هیچ کس نمیتونست تصورش هم داشته باشه و به همین خاطر سبک مدیریت جهان، سبک تعاملات به صورت کامل دستخوش تحولات اساسی شده. اصطلاح جهان شبکه‌ای، فضای مجازی، اینها در ادبیات روابط بین الملل، علوم ارتباطات، علوم سیاسی مطرح شد، خصوصا نویسندگانی مثل کاستلز، مانوئل کاستلز مثلا تو این زمینه ها آثار متعددی رو داشتن. امثال مکلوهان که معتقد بودن به خاطر همین پیشرفت ها ما داریم تبدیل میشیم به یک دهکده جهانی و مسائل بسیار گوناگونی که اتفاق افتاده در عرصه‌های نظر و عمل. طبیعتا این تحولات چشمگیر عرصه اطلاعات و ارتباطات و ظهور رسانه‌ها که خالی ممکنه دیگه از کنترل دولت‌ها هم خارج باشن، میتونه تأثیر بسیار شگرفی بگذاره بر نحوه مدیریت ابرقدرت‌ها نظام بین‌الملل. به عنوان اولین سوالم می‌خواستم حضرت عالی به عنوان یک تحصیل کرده و دانش آموخته عرصه ارتباطات که تو این زمینه صاحب کتاب هستی و تدریس می‌کنید، ابتدا برداشت خودتون از وضعیت کنونی نظام جهانی تحت تأثیر فناوری‌های اطلاعات ارتباطات بفرمایید، یعنی ترسیم بکنید برای ما که الان در چه بستری داریم زندگی می‌کنیم و این چه تبعاتی می‌تونه داشته باشه. یک فضایی رو برای ما ترسیم بکنید تا بعداً ما بریم سراغ تأثیراتی این می‌تونه روی نحوه اعمال قدرت سوپرپاورها، ابرقدرت‌ها داشته باشه و به صورت خاص در آمریکا.
عرض شود که متشکرم از مقدمتون. ببینید، واقعیت اینه که اتفاقات بزرگی که رخ داده، هرچند شاید به نظر استاد ما آقای مولانا جامعه جدیدی رو نتونسته درست کنه نسبت به جامعه مدرن یا پست مدرن، که این جامعه در واقع محصول ارزش هاست نه محصول ارتباط. بعضیا فکر میکنن جامعه محصول ارتباطاته و فرهنگ محصول ارتباطاته. خب این یک در واقع مکتب و نگاهیه در حوزه جامعه شناسی، نه که یک جامعه جدیدی حقیقتا مطرح شده باشه، ولی در واقع مؤلفه ها و مفاهیمی که این جامعه رو میتونه بفهمه اساسی عوض شده، متأثر از انقلاب ارتباطی که رخ داده و در رأسش به هر حال تحول در قدرت ذخیره سازی اطلاعات و حجمش، تحول در سرعت انتقال اطلاعات و حجمش و تحول در پردازش اطلاعات و حجمش. در واقع این تحول مهم در ذخیره سازی، انتقال یا سرعت انتقال و تحلیل و پردازش که به تعبیر خود کاستلز تو فصل 3 اون کتاب قدرت ارتباط که اینو میگه با همکاری همکارانم مثلا نوشتم، به واسطه هوش مصنوعی و ضرب شدن این هایتک هوش مصنوعی در فناوری ارتباطی افتاده، ما رو اساساً با یک مفاهیم و یک علوم اجتماعی جدیدی مواجه کرده. فلزا شما شاهدید که خودش در انتهای کتاب میگه بریم علاوه این که با هابرماس و فوکو شروع میکنه و این در واقع تذکر میده به این ماهیت ارتجالی قدرت، ماهیت این که در واقع قدرت یک رابطه است نه یک شی، این که من احساس ضعیف بودن یا احساس در واقع تحت سلطه بودن میکنم یا احساس متأخر بودن میکنم، اینه که قدرت اون اول برتر قدر قدرت زی شوکت رو ایجاد کرده. اینا رو میگه، ولی میگه باید بریم به سمت یک نظریه ارتباطی از قدرت و نهایتا میگه نظریه در واقع ارتباطی از قدرت که تکمیل اون کار من هست تو حوزه تون سگانه جامعه شبکه‌ای، اینه که البته به نظرم تو نظریه پردازی خیلی محافظه کارا نمیره جلو. قدرت عوض شده، مفهوم اراده انسان عوض شده، مفهوم آزادی عوض شده، مفهوم تصمیم گیری عوض شده. ببینید وقتی که چه در دوره اوباما در بعضی از تصمیمات ملی که خودش اشاره میکنه و چه جایی که بعد از اون اتفاق افتاده در ماجرای فیسبوک و انتخابات ترامپ، انتخاب ترامپ، ما میگیم بابا جان هیچ کس نگفته این انتخاب تو این انتخابات کسی رأی جابجا کرده، ولی بازم میاد در واقع نخبگان آمریکا و حتی سیاستمداران آمریکا میان انتخابات رو مخش میکنن. دلیلش چیه؟ میگن به دلیل اینکه ما یک اتفاق جدیدی غیر از تقلب به معنای کلاسیکش افتاده، در واقع از در واقع این چون حریم خصوصی برداشته شده، تمام زندگی و بخش مهمی از زندگی کاران در تراکنش های مجازی اونها در شبکه های اجتماعی رخ میده، در شبکه های اجتماعی. حالا ما گاهی اوقات میگیم شبکه اجتماعی، توی ایران منظور اون پیام رسانه، اینا که ما داریم میگیم زندگی و جامعه ما رو، فرهنگی ما رو متحول کردن، تازه بعضیش پیام رسانه. ما هنوز فیسبوک و توییتر حاکم نشده، حالا اینستاگرام البته یک جولان خیلی خیلی ویژه‌ای تو ایران داره و دلایل البته خاص خودش داره. میگه شما میتوانی کامل زندگی و شخصیت کاربرانه تو در بیاری. از طریق چی؟ از طریق فرا تحلیل و ابر تحلیلی که به واسطه هوش مصنوعی در تمام تراکنش های روزمره اینها و نسبت با دیگران داری. نه تنها اینا رو میشناسی، تمام شبکه‌ای هم که با هر کاربر مواجهه رو میشناسی. بعد میای در واقع تیپ هایی درست میکنی، 10 تا 12 تا تیپ درست میکنی. میگی مردم آمریکا که مثلا از رای دهندگان آمریکایی که 65% تو فیسبوک هستن، اینا تو این 10 تا تیپ جا میگیرن. این 10 تا تیپ رو میای معرفی میکنی، میای لو میدی، یعنی میای میفروشی به ستاد انتخاباتی کسی. به او میگی 10 نوع مخاطب داری، پس از حیث مسائل ریز زندگی روزمره، زائقه فرهنگی و اجتماعی. بعد میگی تو متناسب با این 10 تا باید تبلیغات آماده کن، من تبلیغ مناسب رو برای این میفرستم. مثلا به تیپ 1 تبلیغ 1 رو میفرستم، به تیپ 2 تبلیغ نوع 2 رو میفرستم. و این اساسا اثرگذاری تبلیغ رو 100 برابر کرد. یعنی اگر قبلا تقه توده ای انجام میدادی تو تلویزیون های آمریکا، مثلا تو CBS یا نمیدونم تو CNN که تبلیغات به اون معنا، اگه تبلیغی انجام میدادی که میدونید هزینه تبلیغ در انتخابات آمریکا خودش بخشی از اقتصاد آمریکاست، الان با همون هزینه کمتر از اون هزینه تبلیغ کنی که اثرگذاری تقریبا 100% داره، چون دقیقاً حرفی رو و شعار رو و رنگی رو و مدیومی رو استفاده میکنی که میشین عمق جان کاربر. دیگه آزادی معناش چی میشه؟ نمیتونی بگی آزاد بوده، نمیتونی بگی اسیر بوده، نمیتونی بگی حالا به قول قدما مرید بوده، یعنی دارای اراده بوده، نمیتونی بگی مجبور بوده. پس اتفاقی که به واسه شبکه، حالا من یه مثال سیاسی زدم، در عرصه اقتصادی، در عرصه فرهنگی، وقتی که 30 سال پیش 40 سال پیش وقتی تازه داشت حوزه علوم شبکه راه میافتاد، یک آزمایشی رو در واقع انجام دادن 30-40 سال پیش که هنوز علوم شبکه و حوزه هوش مصنوعی تازه میخواست تأثیر بشه و راه بیفته، و اتفاقا در شمال اروپا، یعنی در کشورهای مثل سوئیس و نروژ و اینها خب مهد این بحثا هست، آمریکایی هم استفاده میکنن. اصل آزمایش اینه، میگه من یه بسته ای رو برای یه کسیه، مثلا روش نوشته آقای دکتر سعیدی، من یه بسته ای رو میدم به شما، شما این رو برسون به این آقا، اگر نتونستی برسونی برسون به کسی که بخوام بگم ببینی شبکه، اجازه شبکه رو فهمیدن، اگه نمیشناختیش بده به کسی که فکر میکنی بشناسه، و به قول باز دوباره و همینطور ادامه بده، یعنی اون فردم همین منطقو تکرار کنه، اگه میشناخت بده، اگه نمیشناخت باورتون نمیشه. الگوریتمو در آورده که در این جامعه، در آمریکا اتفاق افتاد، در آمریکا یه بسته با چند واسطه به دست اون فرد ناشناس میرسه، روش نوشته آقای ایکس، من آقای ایکس میشناسم ولی میدم آقای سعیدی، فکر میکنم آقای سعیدی آقای ایکس رو میشناسه، آقای سعیدی هم این کارو میکنه. در واقع میانه در اومد، مثلا عدد در اومد، مثلا فرض کنید 3.7 یه بسته در کل این جامعه میرسه به مخاطبش. اون شبکه و اتفاقاتی که در حوزه جامعه شبکه‌ای میفته فراتر از اینه که ما بگیم تبلیغات یا تبلیغات توده‌ای، ما با تبلیغات توده‌ای مغزشویی انجام دادیم، این ادبیات اصلا یه قدیمی شده میدن بهتون الان ما خب حالا تو این عرصه، حالا این چه ربط داره، ما تو این عرصه داریم از ارزش‌های بادگذاران آمریکا صحبت میکنیم، نخبگان آمریکایی مثل خود چامسکی. من اگه بخوام یه مثال واره دیگه بگم، یه مثال برای ایرانیش آقای پروفسور مولانا در کتاب اصول دموکراسی که کم خونده شده در ایران، انتکیهان به وضوح میگن اساس دموکراسی و آزادی انسان در انتخاب و تعیین سرنوشت الان دیگه اساسا یه امر خنده داره. در مورد چیزای دیگه صحبت کنید، و من به نظرم این مقدمه خوبیه برای ورود به بحث نقش فناوری ارتباطات اطلاعات و حاکمیت زیست شبکه‌ای و مجازی، که خب البته باز میدونیم باز اونی که به لحاظ اقتصادی پشت این شبکه ها نشسته نظام سرمایه داریه، پشت این شبکه ها نشسته بعضن خود حکمرانان آمریکا هن و حتی حاضر نیستن حکمرانیه فقط لاین یعنی خط اینترنت رو، نه اینکه طول محتوا، نه تولید پلتفرم، نه تولید عرض شود که خدمات ارزش، خدماتی که افزوده بر این لاینه، حتی لاین رو حاضر نیستن بدن به اتحادیه جهانی. میدونید کشورهای جهان خیلی مقاومت کردن، گفتن اینو بدید به اتحادیه جهانی. به قول خودمون، به قول امروز ایرانی ها، این شلنگ اینترنت زیر پای شما نباشه، شلنگ دست یه اتحادیه جهانی باشه. و این چیزی که الان مثلا شما میبینید بعضی از خدماتی که تو بر بستر اینترنت شرکت های ابر، شرکت های مثل گوگل، مایکروسافت، میبینی که خدمات دادکاوی یا دیتا ماینینگ رایگان ارائه میدن، این مطمئن باشید از 20 سال پیش خودشون این کار استفاده میکردن، الان دیگه برایشون ارزشی نداره که دارن بیرونش میدن. الان ببینین چقدر به واسطه هوش مصنوعی و ابر سرچرها و ابر جستجوها، الان چه اطلاعاتی از ذمره ابنای بشر به دست میارن که بعضی از این که برای ما خیلی جالبه رو به عنوان یه خدمت به سادگی رایگان توی مثلا سایتشون، تو خود ذیل سایت های گوگل یا نمیدونم اونور الکسا، حالا الکسا که در مورد خود اینترنت، اینا رو رایگان دارن این داد کاوی ها رو افشا میکنن و عرضه میکنن میگم استفاده کنید.
سپاس فراوان، خیلی مقدمه عالی بود، بسترسازی خوبی انجام توسط شما آقای دکتر امامی. حالا من میخوام استفاده بکنم از این بستری که شما فراهم کردید و بپردازیم به موضوع برنامه خودمون که بحث تحولات قدرت آمریکاست. ببینیم واقعا این تغییر و تحولاتی که شما فرمودید نماند منجر به افول قدرت آمریکا بشود، یا اصلا شاید برعکس به این نتیجه برسیم که اتفاقا منجر به افزایش قدرت آمریکا شده. یعنی نمیخوام یک مفروضی رو به عنوان دوگم در نظر داشته باشیم، میخوایم بحث کارشناسانه کنیم. آقای دکتر، طبیعتا مستحضر هستید که ایجاد کنندگان این فناوری طبیعتاً خود آمریکایی‌ها، کشورهای غربی بودن، خصوصاً آمریکایی‌ها. شبکه جهانی اینترنت گفته میشه که ابتدا برای ارتش آمریکا ایجاد و بعد تبدیل شد به یک شبکه بسیار گسترده در حقیقت جهان شمور. وقتی که به نظر شما شرایط اون موقع رو با الان مقایسه می‌کنیم، آیا به نظرتون همینان به صورت کامل میتونیم بگیم که اینترنت و این شبکه به صورت کامل در اختیار مدیریت آمریکایی هاست و اونها دارن استفاده میکنن، یا باید بگیم که واقعا الان به شرایط رسیدی که از اختیار اونها هم خارج شده؟ به همین ترتیب در مورد جهانی شدن هم گفته میشد، یعنی اگر ما این پدیده رو یک مظهری از جهانی شدن بدانیم، در مورد جهانی شدن هم ابتدا نگاهایی بود که میگفتن گلوبالیزیشن مساوی است با امریکانیزیشن، یعنی جهانی شدن رو مساوی با آمریکایی شدن میدونستن. اما امروز گفته میشه که واقعا شاید جهانی شدن دیگه شده به یک لحاف چهل تیکه که آمریکا یکی از این تکه ها، حالا ممکنه یک تکه خیلی پررنگتر و بزرگتر، ولی دیگه امور سررشتش حتی از اختیار آمریکایی ها هم خارج شده. در عرصه فضای مجازی، در عرصه این جهان شبکه‌ای، به نظر شما آیا همچنان باید بگیم که این جهان شبکه‌ای به صورت کامل در اختیار آمریکایی هاست و اینا از پشت پرده دارن به صورت کاملا مدیریت شده و هدفمند اینو هدایت میکنن، یا نه الان یه بحثی هست که واقعا از اختیار دولت‌ها، حالا یکیش هم آمریکا، کامل خارج شده، فضای متکثر دولتی غیر دولتی پیدا کرده؟
ببینید دوتا جواب به این باید داد، دوتا جواب مکمل همه. یه پاسخ که بیشتر و زودتر به ذهن میرسه، پاسخ در واقع عملی و عملیاتیه، این استش که بله، قبل که جامعه شبکه‌ای را بیفته تو همین ادبیات جهانی شدن، سودای افول دولت‌ها و افول قدرت دولت‌ها مطرح بود و البته مطرح میشد که بالاخره برای چیزای دولت‌ها میمانند، اما اینطور نیست دولت ها کاملا کنار برن و ما یه خلاصه یک جهان بدون مرد، بدون ملت، بدون دولت بشیم. به خاطر هویت و دولت ملت ها و اینکه هویت ها هنوز بستن به دولت ملت ها، دولت ها میمونن. اما واقعی کلمه اینه که به شدت، به شدت اون ایده و اون سازه‌ای که از دولت مدرن پسا وستفالیا وجود داشت امروز کم رنگ شده و در رأس این هام طبعا اونی که بیشتر از همه قوته وره در این گرداب خود دولت آمریکاست و خودشون امروز روگن که آنچه که در واقع ایده دولت محقق میکنه فقط و فقط حفظ پرچمه، یعنی در واقع ما داریم یه پرچم رو حفظ میکنیم. اما این نکته به این معنی نیست که بگیم اتفاقات خوب یا اتفاق بدی پشت این میفته. شرکت های چند ملیتی، حکمرانی شرکتی و قول های شرکتی نقششون در سیاست ها و سیاست گذاری ها و اتفاقاتی که گاهی دولت و ظاهراً ادمینستریشن ها انجام میده رفتش پیدا میکنه. البته حاکمیت محلی هم مطرح شده به یه نحوه دیگه، اینو من الان باش کار ندارم. پس واضحه که همون که ماهیت قدرت در شبکه منتشر و پراکنده و پودر شده، دیگه چیز به نام در واقع قدرت های متمرکز هم وجود نداره. ممکنه شنوندگان ما سوال کنن آخه این چه حرفی شما میزنید؟ دولت آمریکا اراده میکنه بیاد افغانستان، اراده میکنه بیاد عراق، میاد عراق، اراده میکنه بیاد سوریه، میاد سوریه، اراده میکنه بیاد عراق برای عراق مثلا چند سال اخیر برای مبارزه با داعش، میاد. شما چی کار این دولت چی کار است؟ خب این نشون میده این قدرت این دولت سر چه دیگه. من اینجا میخوام تاکید بکنم به اون چیزی که اتفاقا تو جامعه شبکه‌ای تو فصل قدرت خود و تو بحث اقتصاد شرکتی چند ملیتی که استلز میگه، نگیم دولته، این شرکت چند ملیتی هستن. خب اما خب حالیم چه فرقی میکنه برای ما؟ من اینجا رو قبول دارم، همینجا نگه داریم. این قدرت رو کاغذ به شدت ایدش نفی شده و منتفی شده، اما در عمل باز تأکید میکنم اون چیزی که دولت، اون چیزی که جامعه میسازه ارزشه، نه ارتباطات، نه ثروت و نه حتی اون چیزی که امروز روز بعضن بهش میگن دلدادگی، یه جور وابستگی توده به یه امر کاریزما. هیچ کدوم اینا جامعه نمیسازه. اون چیزی که جامعه رو میسازه ارزشه، نظم ارزشیه که باعث ایجاد یه امر مشترک میشه. بعد بر سر اون امر مشترک ما یه چسب اجتماعی پیدا میکنیم، هر کدوم یه میزان چسب داریم به اون امر مشترک و به میزان اون چسب جامعه درست میشه. آن چیزی که در آمریکا داره اتفاق میفته و در بعضی گره از کشورهای بزرگ و بعضی گره از کشورها به شدت نسبت به این حساس نگران شدن اینه که اون همبستگی اجتماعی که جامعه و طبعا دولت رو در واقع برساخت میکرد اون داره از بین میره. من دارم به خدمت شما میگم مفهومی به نام دموکراسی، اینا تو سبک زندگی آمریکایی اینا بنابراین ارزش های محوری بود. خب میگیم آقا لذت طلبی و فردگرایی و عیش و در عیش زیستن هم حتی داره تحت شعاع قرار میگیره و البته یه قسمتش ربطی به موضوع بحث ما که بحث جامعه شبکه‌ای و نظام ارتباطات نوینه نداره، اون قسمتیش که متأثر از ارتباطاته و به شاره‌ها خیلی خیلی جدی هم شده دقیقاً تو بحث ارتباطات شبکه‌ایه. یعنی وقتی آدم‌ها بر بستر شبکه، بر بستر شبکه‌های اجتماعی اساساً امکان حقیقی و اشباع از نظر ارتباطی نمیشن، یعنی فقط و فقط محجور شدن در یک پیج هایی که ظاهراً داره دوستانی رو هر روز به اونا اضافه میکنه و مخالفانی هم به اونا اضافه میکنه، اونها فقط لایک میذارن، اونها فقط یه چیزایی رو ریتوییت میکنن، ارتباطات اجتماعی بسیار به واسطه شبکه اجتماعی ضعیف شده و وضعیت رو به جایی رسیده که روانشناسانی، حالا این کتاب چون ترجمه شده میگه، حالا حدود 70-80 سال پیش امسال رایزمن کتاب توده ای تنها رو نوشتن، ولی الان تو حوزه روانشناسی اینترنت کتاب نوشته میشه، این کتابی که میگم و انتشارات سوره مهر چاپ کرده، اسم کتاب هست تنها در کناره، یکی از بهترین کارا تو حوزه روانشناسی شبکه‌های اجتماعی که فکر میکنم 2011 یا 2012 این که 2013 این کتاب در اومده، تازه اول راه شبکه‌های اجتماعی بوده. تنها در کنار هم که میتونه کتابش رو راحت تهیه کنن، حرف نگران کنندش اینه که ما به شدت علارغمی که ممکنه تو مترو کنار هم باشیم از نظر فیزیکی به شدت تنها شدیم و جامعه‌ای که به واسطه این نظم حاکمیت این نظم ارتباطی و ارتباط رسانه‌ای تنها میشه، این جامعه‌ای نیه بتونه اقدامات در واقع حیات خودش رو هم دید کنه. ممکنه چند سباهی باز ما به واسطه اون وضعیت توده ای در رایدی همین الان انتخابات آمریکا، شما دیگه متخصصین دیگه، همین الان از البته الان که میگم از 3-4 دهه قبل اینجور بوده در انتخابات آمریکا، خب مشارکت رو رنج 50%، این 50%ی که در انتخابات، این 34%ی که در انتخابات شرکت نمی‌کنه، آیا در انتخابات های محلی و نه آمریکا که حالا به این معنا اینجوری چند طبقه مثل اروپای شمالی نیست، اینها تنها در کنار همان و بقیه هم دارن بهشون اضافه میشن. نخبگان آمریکایی نگرانیشون از اینه که ما در کنار هم راه میریم ولی در همدیگه رو حس نمی‌کنیم، سنسی نسبت به همدیگه نداریم، من نمیفهمم دارم چی کار میکنم و به همین منوال این فردگرایی وحشی و این فردگرایی رادیکال در واقع نگرانی هایی رو برای بقای در واقع دولت های بزرگی مثل آمریکا ایجاد کرده که من دوست داشتم از منظر فرهنگی اینو نگاه کنم و الا بحث سیاسی حتما شما گفتید.
کنم که فاصله بگیریم، شنوندگان ما استراحتی داشته باشن، سری به اتاق فرمان میزنیم، رفت و برگشتی خواهیم داشت و دوباره صحبتمون با آقای دکتر امامی عزیز پی خواهیم گرفت.
تحلیلی بر تمدن برانزده یه افول آمریکا و انتقال قدرت از غرب به شرق، تحلیلی بر نشانهای سقوط آمریکا. رادیو گفتگو،
شنوندگان عزیز سلام، مجدد عرض میکنم خدمتون از اینکه همچنان ما را در برنامه آغازه پایان دنبال میکنید بسیار سپاسگزارم. اگر از الان به جمع شنوندگان ما اضافه شدید، خدمتون عارضم که مهمان امروز برنامه ما جناب آقای دکتر سید مجید امامی، عضو هیئت علمی دانش فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق و متخصص مسائل رسانه و ارتباطات هستند. آثار مکتوب بسیار جدی تو زمینه‌های مرتبط با بحث ما دارن که داریم در مورد سیر جهان شبکه‌ای فضای مجازی قدرت ایالات متحده آمریکا باشون صحبت میکنیم. راند اول صحبت های ما رو شنیدید و الان وارد راند دوم میخوایم بشیم. آقای دکتر، خب بحث های مفصلی مطرح شد، به صورت خاص در مورد قدرت آمریکا و نقش رسانه به عنوان ابزار این قدرت میخوام باهاتون صحبت بکنم. طبیعتا مستحضر هستید از زمان های بسیار دور در روابط بین الملل، علوم سیاسی، علوم ارتباطات، ما رسانه رو به عنوان یک ابزار قدرت میدونیم که میتونه در اختیار دولت‌ها قرار بگیره
و حالا در اختیار کسای دیگه هم قرار بگیره.
بله دقیقاً، حالا همینون میخوام دقیقاً اشاره بکنم که میتونن دولت‌ها خصوصا برای اعمال قدرت نرمشون، سافت پاورشون، از مدیوم رسانه استفاده بکنن. همین نکته که الان فرمودید، شرایطی که تغییر کرده به قول خودتون در عصر پسا وستفالیا، رسانه دیگه از اون حالت دولتیش خارج شده و میتونه کامل در اختیار گروه‌های غیر دولتی، افراد، نهادهای بین المللی قرار بگیره و انحصارش از اختیار دولت‌ها خارجه. اگر یک زمانی مثلا آمریکا میتونست با شبکه CNN، BBC، فاکس نیوز خدمت رو عرض کنم که یا حتی انگلستان یک پیام‌هایی رو به صورت بسته‌بندی شده و کلیشه‌ای در اختیار افکار عمومی جهان قرار بده، امروز بستر متکثر رسانه‌ای چه بسا دیگه این اختیار کامل از دولت‌ها گرفته شده. جامعه خودمون هم ما شاهدش هستیم، ما یک زمان مثلا شبکه 1 و 2 داشتیم، مردم تمام ارتباطاتشون با دولت از رهگذر مثلا کانال 1 و 2 تلویزیون بود. امروز انقدر بستر متکثر شده که چه بسا مردم خیلی زودتر از دولت، مردان از خیلی از وقایع آگاهی دارن و اصلا نیازی به این مثلا شبکه‌های ملی ندارن. به نظرتون این اتفاقی که افتاده و تکثر رسانه‌ها و خارج شدن رسانه‌ها از انحصار دولت چه تأثیری میتونه داشته باشه در افزایش و کاهش قدرت مثلا یک سوپاوری مثل آمریکا؟
ببینید، این واگرایی و تمرکز گریزی که در زیر ساخت ارتباطی دیده شده و محقق شده، خب طبعا به گروه های مختلف امکان اکت سیاسی و قبل ترش امکان ساخت انگاره برای مخاطبان داد، این واضحه. و دیگه دوره حاکمیت قدرت های بزرگ بر رسانه ها به یک معنا گذشته، رسانه های کوچک، رسانه های شبکه‌ای. این درسته و ما دلیل این رو در واقع میدونیم که خب طبعا وقتی قرار شد به واسطه یه نظم شبکه‌ای اقتصاد و سیاست و فرهنگ و به هر حال منافع صاحبان شبکه دنبال بشه، بقیه هم طبعا تو این شبکه، یعنی قاعده اینه که شما نمیتونی درهایی رو ببندی، درهای باز. ولی مسئله مهم اینه، خب این تا اینجاشه تو افول آمریکا میفهمم، تو ایده یا فرضیه افول آمریکا، که به سادگی میشود پاتک زد، به سادگی میشه کمپین ها و جریان ها و حملات توییتری و اینستاگرامی و فیسبوکی و مایسپیسی و اورکاتی و همه اینها رو بذاریم کنار هم، منم میتونم تصویر بذارم، منم میتونم اسم بذارم، منم میتونم خبررسانی بکنم و طبعا برای خودم قدرت بخرم. ولی یه نکته بسیار بسیار مهم اینه که این اتفاق که داره میفته در کنارش مقاومت جدی جریان نظام سرمایه داری اینه که نقشش رو در هدایت شبکه افزایید. هدایت شبکه بسیار مهمتر از خود شبکه است، چون مثلا میگم در بحث شبکه، مثال میگم، این مثال خیلی ساده، اولویت و سرعت عمل در تولید روایت یه به اولو میزنه، اینا سعی میکنن که روایت اول رو اونا بسازن. وقتی روایت